الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته قال الإمام الحسين عليه السلام أيها الناس إن الله جل ذكره ما خلق العباد إلا ليعرفوه فإذا عرفوه عبدوه فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة ما سواه صدق سيدنا مولانا الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام عزم الله حضوركم وتقبل الله أعمالكم خداوند إن شاء الله از این ایام حظ و بهره نصیب همه شما عزیزان بفرماید که سهم گرفته اید، منبر رفتید، روز خواندید و مصائب امام حسین را یادآور شدید. شکر الله مساعیکم ان شاء الله. و اما بحث، متن بحث ما کفایت الاصول است. محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه مبحث قطع را تحت عنوان هفت امر تدوین و ارائه کرده است. امر اول، دوم، سوم که از مهمترین آن امور بود بحث شد. امر اول حجیت قطع که شکر خدا به لطف خدا کرم بانوی کرامت نکات جدیدی هم داشت و گفته شد. امر دوم بحث تجری و انقیاد که باز هم با نکته ها و ظرافت ها گفته شد به لطف خدا. امر سوم اقسام قطع بود، آن هم گفته شد. امر چهارم، محقق خراسانی می فرماید که لا یمکن ان یأخذ القطع بحکمین فی موضوع نفسه ولا فی موضوع مثله ولا فی موضوع وده. لا يمكن ان یأخذ القطع بحکم فی موضوع نفسه و مثله و ضده. این عبارت کفایت الاصول تقریبا. اما توضیح و شرح، می‌فرماید که قطع به یک حکم اگر به عنوان موضوع حکم اخذ شود ممکن نیست که قطع به یک حکم مثلا قطع به وجوب نماز جمعه موضوع اخذ شود برای همین وجوب نماز جمعه برای همین وجوب نماز جمعه موضوع برای حکم که موضوع اون حکم اخذ شده است. اب ندارم چند بارم تکرار بکنم تا بفهمید. مطلب واضحه ولی از واضحات کفایت که قد اولا این تنظیم باید جزء بحث قطع موضوعی باشد از لحاظ تنسیق، همونطور که امر بعدی که بحث از موافقت التزامی است جزء بحث تجری و انقیاد باید باشد. تنسیق و نظم و نسق این را می طلبد. اما محقق خراسانی که این امر را جدا مستقل طرح کرده است به خاطر اهمیت آن باشد و موافقت التزامی را هم که مستقل بیان میکند به جهت اهمیت مطلب باشد. هرچند میدانید این دو تا مطلب از زمائم است، زمیمه قطع موضوعی و زمیمه تجری و انقیاد. در هر صورت می فرماید قطع که جزء موضوع قرار بگیرد، ساده کنه قطع جزء موضوع است، قطع به وجوب صلات، قطع یک موضوعه، یک جزء موضوع، وجوب صلات جزء دیگر. موضوع مرکب شد از قطع و وجوب صلات، این موضوع شد. از کجا این موضوع درست بشود؟ تابع جعل جائل و بیان شرعی هست. فرض کردیم که قطع، البته من سعیم اینه که مثال واقعی بزنم که بهتر باشه. مثال واقعی چه بود؟ مثال واقعی احسن خب این مثال واقعی نیست، مثال واقعی چه بود؟ آفر علم به نجاست. علم به نجاست از نظر شرع جزء موضوع، یک جزء موضوع خود نجاست، یک جزء موضوع علم به نجاست. این دو جزء که محقق شد مرکباً موضوع می شود برای وجوب ازاله. مثال واقعی بود که ذهنت خراب نشد. علم به نجاست، بسیار اینو فهمیدیم. اینه که الان فهمیدیم قطع موضوعی که بسترش برای ما معلوم شد، محقق خراسانی می فرماید که این قطع موضوعی جزء موضوع برای حکم قرار می گیرد، جزء موضوع قطع است، جزء موضوع موضوع هم نجاست است. دو جز می شود موضوع برای حکمی که وجوب ازاله باشد. اما این قطع که جزء موضوع هست برای قطع به حکم بگیم، قطع به حکم، قطع به حکم اگر فرض کردیم جزء موضوع برای خود اون حکم نمیتونه قرار بگیرد. مثالی که خود شراح زدن و شما هم در جریان هستید، چطوری؟ فرض کردیم قطع به وجوب صلات جمعه، قطع به چیه؟ قطع به حکم دیگه، قطع به وجوب صلات جمعه، قطع به حکم. این قطع به وجوب صلات جمعه موضوع قرار بگیرد، جزء موضوع قطع باشد، جزء موضوع وجوب صلات جمعه. این دو جزء مرکبا موضوع قرار بگیرد برای حکم خودش وجوب صلات جمعه. این نمیشد، فهمیدی سید؟ دو جز چه بود؟ قط و وجوب صلات جمعه. این دو جز مرکبن شد موضوع. این دو جز مرکب یعنی قط به حکم، موضوع برای خود اون حکم نمیتونه قرار بگیر. جز
موضوع،
بله جز موضوع،
کل موضوع
باش، جزء موضوع خراب نمیگیرد. اب ندارم آقای مشتری، همون جزء موضوع نمیتونه خراب بگیرد. حالا شرح مسئله خوب فهمیدید، چرا نمیتونه خراب بگیرد الان مشکلید. بعد از که خوب فهمیدیم که دیگه بدون اشکال طرح مسئله روشن شد، طرح مسئله که روشن شد الان چراش رو بفهمیم. چرا جزء، چرا قطع به حکم موضوع برای خود اون حکم مقطوع خودش قرار نمیگیرد؟ چرا؟ آفرین، کفایه یادتون دور میشود. دور رو بسیار ساده براتون بگم انشاءالله. لا اون این است، حکم به صلات، حکم صلات جمعه چه بود؟ وجوب. این وجوب حکم بود، موضوعش چه بود؟ قطع و حکم، فرض اینه دیگه، درسته؟ خب طبیعتا حکم که وجوب صلات هست بعد از موضوع میاد، چون نسبت حکم با موضوع نسبت خوب اینش خوب مکم بگیرید. حکم صلات جمعه یعنی وجوب، حکم دیگه موضوع داره یا نداره؟ موضوع چی بود؟ مرکب از قطع و حکم. پس این حکم رتبش کجاست؟ بعد از موضوع. این که خیلی واضح بود، بعد از موضوع، چون همیشه حکم مثل معلول بعد از علت، حکم متأخر. اینه گرفتید؟ و بعد اینجا که قطع جزء موضوع هست میبینیم که قطعه که جزء موضوع هست باید قبل از حکم باشد. چرا؟ چون قطع عارض است، حکم معروض است، عارض بعد از معروض است. یا قط متعلق است، حکم متعلق است، متعلق قبل از متعلق باشد. پس نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که اصبح ما کان متأخرن متقدمون، آن چیزی که متأخر بود متقدم شد. و اصطلاح سطحی این است که ما هو المتأخر و متقدمان دور است، اما داشته باشی دور نیست، بر اساس دقت با دور فرق میکنه. با دید ابتدایی شیء متأخر متقدم بشود دور است، اما با دید تحقیقی با دور فرق میکنند، بلکه نتیجه تو دور است. الان براتون شرح میدیم، تازه وارد اصطلاحات جدید شدیم انشاءالله. این تو اینجا کفایه بود، تو اینجا کفایه رو براتون شرح دادم. استادنا العلامه شیخ صدرای باکوئی قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که این ما هو المتأخر و ما فرز المتأخر و متقدمن نتیجه تو دور هست، نه خود دور. بیان ایشانو فهمیدیم، بیان ایشانی که فهمیدیم، این مطلب یعنی همین این عنوانی که ایشان فرموده ان، حالا کاملش بکنیم، مثلین و ضدینش رو هم بگیم، بعد بریم به رأی و نظر دیگران. اگر قطع به حکم موضوع قرار بگیرد برای همون حکمی که مقطوع هست، که ممکن نیست، چرا؟ چون مستلزم دور. و اگر قطع به حکم موضوع قرار بگیرد برای حکم مماثل، مثل حکم مقطوع، قطع به یک حکمی که تعلق گرفته اون حکم مقطوعه، علم یا قطع به حکم موضوع قرار بگیرد برای حکم مماثل، مثلا بگیم قطع به وجوب صلات جمعه موضوع هست برای کفایه، یادتونه، برای وجوب دیگر همین صلات جمعه، یک وجوب دیگر مثل همین وجوب. قطع به وجوب صلات جمعه مرکبن که قطع یک جزءه، وجوب جزء دیگر، موضوع باشد برای وجوب صلات جمعه، وجوب دیگری مشابه برای همین صلات جمعه. این میشه چی؟ موضوع برای حکم مماثل. این هم ممکن، چرا؟ اجتماع مثلین است، کفایه یادتون، اجتماع مثلین. تو حالا کفایه میگم براتون، به بحث تحقیقیش نرسید، اونطور متن و این جز متنهای بگید واضح کفایه است، متنهای سنگینش که دیگه، یا حضرت عباس. این هم معلوم شد موجب اجتماع مثلین میشود در مورد واحد، فرض و این همین یک صلات دو تا واجب داشته باشه، دو تا وجوب داشته باشه، اجتماع مثل با محال. و همچنین ممکن نیست که قطع به حکم موضوع قرار بگیرد برای کامل کنید حکم مضاد به خودش، حکمی که ضد آن حکم است که قطع به او تعلق گرفته. قطع به وجوب موضوع شد دیگه، دیگه چندین بار تکرار کردیم دیگه، حالا که حس کردید قطع به وجوب صلات موضوع شد، یک جزءش قطع، یک جزءش وجوب صلات. این قطع به حکم موضوع بشود برای حرمت صلات جمعه، حکم مضاد. فهمیدید؟ قطع به وجوب صلات موضوع بشود برای حرمت صلات جمعه، موضوع برای حکم مضاد. اینم ممکن نیست. چرا ممکن نیست؟ اجتماع زده. تتمه بحث قطع موضوعی بود. شما حالا فهمیدید یک جمله رو که منظم بکنید که قطع موضوعی در صورتی درست است که قطع جزء الموضوع باشه برای حکم، نه قطع به حکم، قطع به موضوع باشه، قطع تعلق بگیرد به موضوع. مقطوع الخمر حرام است، جزء موضوع حکم، جزء موضوع واقعی حکم. معلوم شد؟ اینا رو فهمیدیم، کفایه رو کامل توضیح دادیم و شما فهمید. اما تحقیق و بررسی این فراز از بحث، تتمه بحث قطع موضوعی بود که محصلش یک جمله است و آن این است که قطع موضوعی ممکن آن قطع موضوعی است که منظم بشود و متعلق بشود به موضوع حکم، مربوط بشود به موضوع حکم. مثلا موضوع حرمت خمر خود خمره، درسته؟ قطع اگر متعلق شد به خود خمر قطع میشد قطع موضوعی، اما اگر قطع متعلق شد به حرمت خمر مشکلی دارد که گفتیم. این ماحصل بحث. نظر محقق خراسانی رو فهمیدید. بعد از که این مطلب بیان شد، این فراز از بحث در کلام شیخ انصاری نیامده و محقق نائینی هم تعرض نفرموده اند و سیدنا شهید صدر قدس الله اسرارهم هم تعرض نفرموده اند این بحث رو. فقط بعد از محقق خراسانی تلمیذ عظیم الشأن ایشان محقق اصفهانی صاحب نهایت الدرایه که بر کفایت الاصول شرح نوشته است، این مطلب را تعرض کرده و سیدنا الاستاد هم تعرض فرموده. نکته هم این نکته تاریخیشان اینه که محقق اصفهانی تا همین امر چهارم که کفایه را شرح میکرده در زمان حیات محقق خراسانی بوده. این امر چهارم که شرح میکنه بعد از رحلت محقق خراسان است. امر چهارم به بعد میگه قدس سفر، قبل تا امر سوم میگه دام زلو. حال میکنه آدم با استاد خودش که قدس الله نفسه و زکیه بگن یا دام زلو. ما در کتاب قواعدمون دام زلو نوشته ایم و در فقه العبادات مون رحمه الله نوشته ای استاد. خلاصه محقق اصفهانی این امر چهارم میگوید قدس سره، دیگه محقق خراسانی رحلت فرد میفرماید که مطلبی که ایشان میفرماید که دو در کار هست، در دید ابتدایی دور تصور می شود، اما در دید تحقیقی از دور خبری نیست که یخت. به چه صورت؟ خب شما ببینید کفایت دقیق است و نهایت و درایت دقیق بر دقیق، دقت بر دقت. ایشون می فرماید که اولا این دور واقعیت ندارد و ثانیا ارکان دور مصطلح محقق نیست. خیلی آسان سازی میکنم ولی مصطلحات دقیق را دقت کنید که از دست ما نرود. میفرماید ماهیت و وجود باید مورد توجه قرار بگیرد. منظور از ماهیت به طور کلی سه قسم است: ماهیت من حیث و هیه هیه که در تعبیر بسیار ساده که ما یک عالم زحمت کشیدیم تا تونستیم تعبیر ساده براش پیدا کنیم که میگفتن ماهیت من حیث هیه لیست الا هیه لا موجود و لا معدومه، یک عالم گرفتاری داشت. چه میشود؟ به لطف خدا یه دونه مصداق براش پیدا کرد. اون ماهیت من حیث و هیه فقط قابلیت محض است که درباره قابلیت محض نه موجوده میتونید بگید نه معدوم. این چقدر وقت مصرف شده خدا خودش میدونه. جوانی ها بود و فلسفه بود و کاری بود و تا این نقطه ها در آمد. و اما این ماهیت من حیث و هیه دو ماهیت محصله، ماهیت محصله که در اصطلاح حاجی هم برمیخورید که الجوهر و ماهیت محصله اذا غلط فلعین لا موضوع علا، ماهیت محصله را ماهیت موجوده هم میگیم. یک موجود که در خارج وجود دارد حدودی دارد، کم کیف. اون کم و کیف خارجی یک موجود میشود ماهیت موجوده یا محصله. سه ماهیت مطلقه، ماهیت مطلقه در برابر وجود خارجی است، بنابر اصالت الوجود و اعتباریت الماهیه، بنابر این مبنای مشهور مشائیین. مشائیین فلسفه قائل به اصالت الوجود و اعتباریت ماهیت است که ان الوجود عندنا اصیل و دلیل و من خالفنا علیل و معروفه دیگه. این را دو تا چهار تا سنت بنابر مسلک فلسفه مشاء نه اشراق، اشراق قائل بله، بعد بنابر فلسفه مشا و اصالت الوجود ماهیت مطلقه چه میشد؟ مطلق اعتباری ها، هر چیزی که وجود خارجی عینی نداشته باشد از سلخ ماهیت، هر چیزی که وجود عینی وجود ذهنی به درد نمیخورد، هر چیزی اصالت الوجود وجود را تطبیق کرده است به وجود عینی خارجی ذو الاثار، وجود ذهنی ذو الاثار نیست، لذا در قلمرو وجود قرار ندارد. ماهیت مطلقه پس چه شد؟ آن مفهومی که در مقابل وجود خارجی است. اینه که فهمیدید؟ حالا دیگه الحمدلله ذهنتون کار میکنه. محقق اصفهانی میفرماید که در اینجا دو تا حکمی که داریم، حکمی که از سوی شرع به عنوان حکم مربوط به موضوع صادر بشود، یعنی اون حکمی که میگیم محمول است برای موضوع، وجوب صلات جمعه پس از علم به وجوب، اون حکم ثانی که از سوی شرع است، اون حکم از مصادیق وجود است، مصادیق وجود است، الزام در عمل. خوب فهمیدید؟ و اما اون حکمی که جزء الموضوع است، تصورش جزء موضوع است، وجود واقعی خارجی ندارد، اون حکم از سنخ ماهیت است. پس موقوف و موقوف علی دو چیز شد، تفکیک بین موقوف و موقوف علی که به عمل بیاد دیگه دوری در کار، حکم اول از سنخ ماهیت است. کدوم حکم؟ احسن احسن، جزاک الله خیر. حکم دوم جعل شرعی از سنخ وجود است. پس دوری در کار است. این خیلی ساده سازی کردم برای شما، به عبارت مراجعه کنیدم، به سادگی هم با شما احوال پرسی نمی کن، عبارتش با شما خوشوگش نمی کنه، عبارت نهایت درایی است. اینه که خوب فهمیدیم، بسیار ساده. این اشکال اول. اشکال دوم چه بود؟ اشکال دوم اینه که می فرماید اینجا دوری که شما میگید دور مصطلح نیست. بازم نکته رو یاد به ذهنتون بسپارید، دور مصطلح آن است که بین دو تا وجود ارتباط تعلق ارتباط القی ایجادی متقابل در کار باشد. این جمله را صد بکنید را شرح میدم. دور مصطلح آن است که بین دو تا وجود، دو تا امر وجودی، القی ایجادی متقابل برقرار باشد. جمله رو که گرفتید حالا فورا معناش نفهمیدید، معنا میکنم براش. مثلا علت و معلول دو امر وجودی است، القه ایجادی است، معلول القش با علت چیه؟ القه ایجادی دیگه، القه ایجادی است، درسته؟ یه طرف درست شد. اگر علت هم به همون معلول القه ایجادی داشته باشد می شود دو. این ساده سازی، به این سادگی نیست، مطلب عمیقه ولی ساده شد. معلوم شد؟ معلول که نسبت به علت القی ایجادی دارد، اگر علت هم به همون معلول القی ایجادی داشته باشد میشه دو. این دور مستلق طرف دو امر وجودی باشد. اینجا میفرماید که این دور نیست، تعدد وجود ندارد، یک حکم، دو تا نیست، یک حکم متأخر، رتبتا متأخره، ولی با فرضی که جزء موضوع باشد باید متقدم باشد. اینجا دور مصطلح نیست. اما جواب این اشکال را دادیم. چه گفتی؟ الان توضیحش کامل. دور در اصطلاح دقیق همان است که گفتیم و محقق اصفهانی فرمودند، اما شیء متأخر اگر برگردد و متقدم در بیاد، ما فرز المتأخر و کان متقدمن، یا ما کان المتأخر و فرز متقدمن، اگر اینجوری فرض بشود در اصطلاح مسامحه این دور است، دور مصطلح نیست، توسعه در اصطلاح است. اما در دید دقیق همون گونه که شیخ صدرا فرمودن، ما کان متأخرن لازم ان یکون متقدمن نتیجه تو دور است، چنان که برای شما گفته باشیم اطلاق و نتیجه تو اطلاق. اینجا چه میگیم؟ دور و نتیجه تو دور. دور مصطلح نیست ولی نتیجه تو دور است. بنابراین تقدم شیء بر نفس شیء که اصطلاح در دور دارید خود دور نیست، نتیجه دور است. این اشکالی بود که گفته شد از سوی محقق اصفهانی قدس الله نفسه الزکی، کتاب نهایت الدرایه جلد 2 صفحه 22. بعد از که اشکال ایشان را هم توضیح دادی، ده بر مسلک ما این است که آراء صاحب نظران را خوب بفهمیم و آخر سر هم جمع‌بندی کنیم. بعد از رأی ایشان میرسیم به عنوان کنید رأی و نظر سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه، کتاب مصباح الاصول جلد 2 صفحه 47 تا صفحه 50. می‌فرمایند آنچه را که محقق خراسانی فرمودن نسبت به عدم امکان اخذ قطع به حکم، موضوع برا خود اون حکم که مستلزم دور است درست است، مستلزم دور است و ممکن نیست. اما اگر قطع به حکم موضوع برا حکم مماثل اخذ شود، مانعی ندارد. چرا مانعی ندارد؟
دور
به وجود نمیاد. خب اجتماع مثلی میشد. خب چرا ایشان میگه مانعی ندارد؟ چرا مانعی ندارد؟ اون حرف خود محقق خلاصه اونو میگم. میفرمایند که اگر قطع به حکم جزء موضوع برا حکم مماثل قرار بگیرد چه بود مثالش؟ قطع به وجوب صلات جمعه مرکبن قطع و وجوب صلات جمعه موضوع بشود برای یک وجوب مماثل برای همین صلات جمعه. گفتیم درست نیست. چرا؟ سیدنا الاستاد می فرماید مانعی ندارد. زیرتون رو کار بندازه. چرا مانعی ندارد؟ نه اون نیست. نه تقریبا شما این مطالب آشنا هستید، ولی خب الان اول روز اول درسی هنوز ذهنتون را نفتاده باشد. شاید می فرماید که مانعی ندارد. چرا؟ برای این که اگر جعل حکم مماثل بشود از سوی شرع حکم از همسنخ باشند می شود حمله بر تأکید کرد یک وجوب مکرر و مؤکدی است، چیز تازه‌ای نیاورده تا تضادی در کار باشد. آقای فرمودید تأکید فرمودید. جزاک الله خیر، خدا به شما خیر و عزت و توفیق. از شما هم چه انتظار داره؟ خدا آقای مجتهد زاده را خیر و عزت، خدا برای همه شما خیر و عزت بده، خدا برای همه ما خیر و عزت بده. بسیار خوب. می شود تأکید و هیچ مانعی ندارد. البته این تأکید یک پیش‌شرط دارد و اون این است که جعل حکم به عنوان وحدت مطلوب نباشد. اگر جعل به عنوان جعل مستقل با قید وحدت در مطلوب باشد منتهی می شود به اجتماع مثلین که یک صلات فقط یک وجود دارد. این وحدت مطلوب. اگر اینجوری بود اجتماع مثلین، و اگر این قید در کار نبود وجوب مجدد آمده تأکید کرده است. الوجوب و علل وجوب نور و علی نوره. و اما در ادامه محقق خراسانی مطلبی می‌فرماید و این بود که آقای آمودی هم اشاره می‌فرماید که اگر قطع به حکم موضوع باشد برای همان حکم منتها با تفاوت در مرتبه، قطع به حکم انشائی موضوع باشد برای حکم فعلی اشکالی ندارد، دور نیست، چون که موضوع جزء الموضوع حکم انشائی است. و اما حکمی که جعل می شود حکم فعلی است. اینجا موقوف و موقوف علیه یکی نیست و اشکال ندارد. می شود بگیم قطع به وجوب انشائی صلات جمعه موضوع هست برای وجوب فعلی صلات جمعه. حکم در دو مرحله هست، موضوع حکم انشائی است و محمول حکم فعلی است. در دو مرتبه قرار داره. ذهنتون چیز در لغزش دارد. چرا؟
وقتی مقدر
به حکم محمول حکم محلوم فعلی اینجوری فرض نکن، اینجوری فرض نکن، این فرض ذهن شماست. شما میتونید بگید ما قد پیدا میکنیم که این حکم انشاء شده، ما در مرحله فعلیت نرسید. اگر چه چیزی فرض شد حکم انشائی متصوره. سیدالان استاد قدس الله نفسه و زکیه عنوان بکنم بعد شرحش فردا. میفرماید این مطلب درست است اما بر اساس مبنای خود محقق خراسانی. که چیه مبنای ایشان؟ که حکم دارای چهار مرحله است: اقتضا و انشاء و فعلیت و تنجز. اما بر مبنای خود ما، یعنی خود سید الاستاد که حکم دارای دو مرحله است، انشاء و جعل و فعلیت و تنجز، دیگه جایی برای این توجیه در کار نیست. شرح مسئله انشاءالله فردا. سلامتی آقا نوازمان، سلامت خط کنید.